بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین عرض سلام و خدا قوت خدمت همه دانش پژوهان اساتید گرامی، خداوند شاکرم بابت این جلسه بسیار ارزشمند که این توفیق برای ما حاصل شد که بتونیم تجربه ای که در این پژوهش بوده را خدمت بزرگواران انتقال بدیم و انشالله این انتقال تجربه در حلقه های تکمیلیش در حوزه آموزش و بحث تعلیم و تربیت بتونه انشالله یه نقش مؤثری ایفا بکنه. عرضم حضور شما که ابتدای ساکن یه ذکری از نگاه رهبر معظم انقلاب به بحث تحول داشته باشیم، این که آقا در سال 97 دیداری که با آموزش اولش داشتن در اونجا خدمت آقای وزیر عرض کردن که مقصد و منظور بنده از تحول زیر و رو کردن آموزش پرورش هست. یعنی آنچه را که ما در وضعیت موجود داریم میبینیم، این وضعیت موجود نیازمند یک تحول با ادبیات زیر و رو کردن، یعنی خلق جدیدی، نگاه جدیدی رو کردی که بتونه نسل مؤمن انقلابی ها به عنوان مهمترین آورده جمهوری اسلامی بتونه تربیت بکنه. دو سال پیش اگر اشتباه نکنم دیداری که باز با ما شرش داشتن، ارزیابی رهبر معظم انقلابی بود که هنوز در کف مدارس نسبت به سند تحول اتفاق عینی و قابل لمسی وجود نداره و نسبت به اون مبانی ما به شدت فاصله داریم. این از اینجا خدمتون گفتم که این بزرگوارانی که در این کتاب، یعنی متولیان مدارس تحول خواهد اسم خوبی هم براش انتخاب شده، دغدغه‌شون پاسخ به اون خلایی که در نظام آموزش پرورش جمهوری اسلامی بوده. و اگر این طور بخوایم نگاه بکنیم که من یه نقطه هدف اصلی یا همین الان خدمتون ذکر بکنم، این کتاب و این پژوهش میخواد اون کف میدان سختی ارزم دغدغه مندی افرادی که با روی کرد انقلابی و دینی اومدن به سمت مدارس تحول خواه آشکار بکنه و این کمکی بکنه که تو بحث روش و تکنیک به آموزش پرورش فعلی ما یک مقدار تو ارتقاش و بهبودش کمک بده. حالا توضیحاتی که در ادامه خدمتون میدم اینا معنادار میکنه که چگونه داده های این کتاب میتونه یک کمک اساسی بکنه. نکته اولش اینه، یعنی نکته اولی که بعد خدمتون عرض بکنیم بحث دغدغه مندیه. یعنی ما تا زمانی که در سطح مدیریت آموزش پرورش دانش آموختگان عرصه تعلیم و تربیت دغدغه مندی به روز شدن آموزش پرورش و تربیت نسل مؤمن انقلابی نباشه، اتفاقات چشمگیری نخواهد بود. اما خب از این مقدمه و از این دغدغه اساسی، خب دغدغه تو پیش گفتار زیاد گفته شده، من دغدغه اساسی خدمتون گفتم که بالاخره یه بخشی از افراد این جامعه واقعا برشون مسئله بوده و دوست داشتن پاسخی بدن به این مسئله اساسی و خلای است. خب عرضم بوضوع شما که در قسمت اول که تمرکز پژوهش خیلی تو این قسمت نیست، چون پژوهش دعبش کیفی و کشف اطلاعات و آشکارسازی میدانه، من یه مرور سریع خدمتون میکنم. ابتدا چندی نظریه اصلی که در حوزه یادگیری یا تعلیم و تربیت هستن معرفی شده و بعد یه مقایسه ای از اونها گفته شده که آنچرا که به عنوان نظریه های اصلی هست، نظریه شناختی، نظریه سازی، نظریه یا نظریه رفتارگرایی که به عنوان نظریه های مطرح در حوزه آموزشی هست توضیحی داده شده در مورد اونها و بعد یه مقایسه ای بین این نظریه ها انجام شده. در ادامه انواع روشی که در حوزه تدریس مکتوب شده، مستند شده، در داده های علمی ما موجود هست، اون اشاره شده که یک تصویر کلی از اتفاقات نظری و اتفاقات میدانی در حوزه تعلیم و تربیت ارائه بشه. ولی این نکته رو در نظر داشته باشید، چون روی کرده این پژوهش کیفی و از منظر برساختی و تفسیری است، یعنی یه اتفاقی در میدان افتاده، این اتفاق میخواد بیاد برساخت بشه، تفسیر بشه و این تفسیر در اختیار افرادی که در این هر سطح قرار بگیره. پس بنابراین ما از لنز و از روی کرده مبانی نظری خاصی ورود به میدان نداشتیم و اساساً یه مسئله دیگه هم که ما اینجا داشتیم، چون یه مجموعی از مدارس میخواستن با واکاوی بشن، اکتشاف بشن، نظریات ارزم بزرگ شما که مشخصی با روی کرده مدارس تحول خواه با روی کرده انقلاب دینی هم متاسفانه ضعفی که در اینجا موجوده، که باز یکی از دستاوردهای این پژوهش توجه به اون نظریه های تعلیم و تربیت اسلامیه که یه بخشی شما تو مستندات این پژوهش ذکر کرده. یعنی حتی اگر شما به سند تحول بنیادی نامشوش هم مراجعه بکنید، بخشی از پیشفرزاش نظریاتی هستن که در مکاتب غربی تولید شدن و شاید هنوز، البته اطلاعات این حقیر اطلاعات بروزی نیست و اساتید حوزه تعلیم و تربیت این مسئله رو باید دقیق تر بگن، ولی اون نظریه تعلیم و تربیت اسلامی که در نظام جمهوری اسلامی بتونه نظریه مبنا باشه برای تحول با روی کرد تربیت نسل مؤمن انقلابی با عنوان وجه تمایز جمهوری اسلامی با دیگر کشورها، ما هنوز تو این قسمت متاسفانه خلأ داریم. عرضم به حضور شما که در قسمت بعدی وارد توضیح روش کار خدمتتون میشم، گام به گامی که در روش شناسی این پژوهش اتفاق افتاد خدمتون توضیح خواهم داد و در نهایت جنبندی که در این پژوهش حاصل شده. ابتدا خب پژوهش تحت سفارش سازمان دفتر تبلیغات اسلامی بود و روی کرد بر این بود که مدارسی انتخاب بشن که درش روی کرده دینی و مذهبی وجود داره. گام اول شناسایی این مدارس بود که تحت نمونه گیری هدفمند بر حسب اطلاعاتی که خود تیم پژوهش و شبکه ارتباط اینها داشتن در حدود 17 تا 18 تا مدرسه شناخته شدن. گام دوم متقاعد سازی این مدارس برای ثبت تجربیاتشون بود، چون بالاخره یه ارزم بود شما که اقداماتی بود که در 4-5 سال اخیر 10 سال اخیر عمدتاً رخ داده بود، هنوز مدارس نتونسته بودن این تجربیات دقیق ثبت بکنن، خودشون رو معرفی بکنن، بنابراین یک گاردی، نه یک گارد به معنای اینکه دوست ندارن شناخته بشن و حق مطلبشون ادا نشه، در بین اینها وجود داشت که خوشبختانه خب با مذاکراتی که گروه پژوهش با مدیران مدرسه انجام دادن مرحله متقاعد سازی هم انجام شد. مرحله سوم بر این بود که ما بعد به گونه‌ای ورود به این مدارس پیدا کنیم که هم از ساختار اصلی خودمون، نه ساختار به معنای ساختار نظری، از اون اطلاعات و داده هایی که میتونه به ما کمک بده تو این عرصه در مورد جرقه تأسیس این مدرسه، تحولش، چگونگی نشستنش روی زمین، منابع انسانی که در این زمینه مؤثر بوده، رویکردهایی که در ارزیابی داشتن، رویکردهای متقاعد سازی والدین و دانش آموزانی که میخواستن به این مدرسه بیان، باید به خوبی این آشکار و این کشف شد. سعی کردیم تو فضای گفتگو حد اکثر آزادی برای مخاطب قائل باشیم، یعنی مثلا بعضا مصاحبه‌ای بود که یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه طول می‌کشید، پژوهشگر خیلی همراهی می‌کرد، حد اکثر گوش دادن را داشت، حد اقل مداخله را داشت که اون آزادی فضای آشکار شدن تجربیات مدارس عرضم بزرگ شما که حفظ بشه. گام بعدی عرضم بود شما که این مطرح کردن یک سری متغیرها و دغدغه‌های مشترک بود که من بخش خدمتون گفتم. داستان این مدرسه اساساً چی بوده؟ اساساً چی شده که شما رفتین به این سمت؟ و بعد چگونه وارد عمل شدید، بعد چه تدابیری داشتین، بعد این تدابیر در عمل چه اتفاقی براش افتاده، چالش های شما چی بوده، تأمین مالی شما چی بوده. اینها مواردی بوده که برزن بود شما که از این مدارس مورد واکاوی قرار گرفته و یه حجم عظیمی از اطلاعات از این مدارس حاصل شد. نکته هم خدمتتون بگم، برای اینکه ذهن پژوهشگران به صورت مدام با میدان این پژوهش برسه به دقت اون عمل، مصاحبه‌ای که انجام می‌شد اینها گذاشته نمی‌شد آخرش، مصاحبه اینا پیاده می‌شد، مطالبش می‌مد تو جلسه گفتگو می‌شد و بعداً این راهبری هی در میدان اومد ارزم موضوع شما که خودشو دقیق سازی کرد و خودشو با میدان تطبیق داد. کار بعدی گرفتن مستندات از این مدارس بود. خب یه سرشون سایت داشتن، کتابچه داشتن و اینها از اینها اخذ شد و شبکه‌ای از اطلاعات شکل گرفت و اون گام اصلی ما بعد محقق میشد که حالا این شبکه‌ای اطلاعات چه تصویری داره از مدارس تحول خواه ارائه میده. در بخش اول یه شناسنامه‌ای معرفی از مدارس شکل گرفت، این مدارس زمان تأسیس، افراد مؤثرش، دغدغه‌اش چی بوده، محورهای اصلیش چی بوده. در اینجا یه شناسنامه اومده برای هر مدرسه مشخص شده. در ادامه روایت مدرسه اومده نقش شده. این روایت نهایت پایبندی گروه پژوهش به اطلاعات اخذ شده در روایت شده و سعی کرده مخاطب خواننده دقیقا از زمان تأسیس تا تهم به اصطلاح شکل‌گیری و نهایتا نشستن روی زمین و آینده که این مدرسه برای خود شده ذهن مخاطب همراه بشه. در انتهای هر مدرسه هم چکیده‌ای که مشخص میکنه راهبرد آموزشی مدرسه چی بوده، راهبرد محتوایی چی بوده، راهبرد فرمی چی بوده، راهبرد مالی چی بوده، چه راهبردی برای آینده خودش داره. این حامد آشکار شده که مجموعی از اینها خودش یه میدانی که کنشگران فعال تعلیم و تربیت در اون میدان نقش آفرینی کردن ها برای خوانندگان و برای سیاستگزاران مشخص میکنه. یعنی وقتی یک نفر میاد مجموعی از این اطلاعات رو مطالعه میکنه، اون نقاط تمرکز محتوایی، اون نقاط تمرکز فرمی و اون نقاط تمرکزی که اینا در حوزه مالی داشتن، در حوزه والدین داشتن، در حوزه دانش آموز مشخص میکنه. مثلا نکته‌ای که در این مدارس هست، از حالتی که مدرسه به یک گزینش کاملا چارچوبمند در حوزه متعلم و اون خانواده هست تا مدارسی که این مقدار فضاشون در این عرصه بازه و هر کدومشون علت هایی برای این قضیه دارن. از مدرسه‌ای که برای معلمین خودش باز یه چارچوبای کاملا مشخصی داره تا این مدرسه‌ای که چارچوباش اونقدر بسته نیست. یعنی شما یه طیفی داری توی این مدارس می‌بینید. به لحاظ محتوایی بعضی برخی از این محتواها حاصل گفتگوهای علمی تأسیس کنندگان مدارس بوده و به مرور مبانی نظرشون تکمیل شده. بعضی از مدارس نه، اینا پشتوانه نظری برای خودشون قائل بودن. مثلا ادبستان توحید یا ادبستان انشا، اینها معتقد به نظریه تعلیم و تربیت اسلامی و انسان شناسی اسلامی بودن و شعارشون مثلا بحث عزم و ادب بود. اما مثلا مدرسه هدهد نه، با یه جمعی از دغدغه‌مندان و اساتید تعلیم و تربیت شروع کرده و آروم آروم مده مبانی خود شکل داره و به یک اصول مثلا 12 گانه رسیده. مثلا مدرسه پویه مبناشو گذاشته نظریه تعلیم و تربیت آقای دکتر خسرو باقری، یعنی کاملا مشخص مثلا اومده و در مصاحبه که با این مدرسه داشتیم خب ما یکی دو سال شخ زدیم کلیه من و حتی نظر تعلیم و تربیت دکتر خسرو باقری هم یه مقدمه است، یعنی تا عملیات به شدت فاصله داره. نکته‌ای که در این مدارس ارزم بود شما که خیلی مشهود است تو بحثه فرمیشونه، یعنی اکثرشون رفتن به سمت کار گروهی، نزدیک کردن محیط مدرسه به محیط خانه، رسمیت شناختن استعدادها و تفاوت‌های فردی. در اینم شما عرضم بود شما که باز یه طیفی در این مدارس شاهد هست. مثلا مدرسه که عرضم به نام حکمت سرا میاد اعلام میکنه که آقا ات حکمت سرا الان فکر میکنم یه دبستان شما موقع برای یه متوسطه بود، گفت دانش آموز که میاد اینجا ما سی تا اومدیم به عرضم با ساحت های درسی مشخص کردیم، خودش میاد انتخاب میکنه و بعضا دانش آموزی داریم که تا 6 ماه اینجا به صورت راکت هست و آروم آروم با فضا آشنا میشه و دغدغه مثلا حکمت سرا اینه که علم تو متن جامعه است. مثلا دارم میگم وقتی دانش آموز فلان فرمولا فلان قاعده فیزیکی ها فلان سه یاد میگیره بعد بره فلان کار کنه، با فلان آدم صحبت کنه، فلان آزمایشگاه بعد بره. بنابراین علم تو متن جامعه است، علم یه چیز پشت میز و نیمکتی نیست. تا مثلا مدرسه یه ساداتی که پایبنده به قواعد آموزش هرش میگه من یه آموزش پرورشه ارتقا یافته اومدم در اینجا به وجود اومدم. بنابراین یکی از محاسن این پژوهش اینه که شما میدان دیدگاه و میدان کنش فعالین تعلیم و تربیت براتون آشکار میشه. به نوعی میگه آقا کسی که میخواد وارد این عرصه میدان بشه تجربه موجود در این سیر داره ارزم موضوع شما که خودش را نشون میده و نقطه اتصال و تقاطع اینها در سیاست گذاری ارزم موضوع شما که حوزه تعلیم و تربیت میتونه اثرگذار باشه. نکته دیگه که وجود داره توجه ویژه به حوزه مناسکیه و استفاده از خلاقیت و نوآوری. مثلا ما یادمونه تو مدارسی که حالا الان هم شروعشی من نمیدونم، مدارسی که ما میرفتیم بیشتر حالت روی دادیم مناسبتی دانش آموزا میبدن نوتن یه تئاتری سرودی، اما تو این مدارس گرامی داشت های مناسبتی تو هم با خلاقیت با نوآوریه، یه طرح جدید آوردن، یه قصه درست کردن، مثلا انقلابی که میخواد معرفی بکنه از یه مسیر داستان و قصه غیر مستقیم تو مثلا 20 بهمن اینجور موارد. بنابراین در حوزه مناسکی هم شما یه میدانی از خلاقیت و نوآوری رو در این مدارس میتونید مشاهده بکنید. تو بحث‌های مالی هم که متنوع، یعنی از مدارسی که متصلن به یه سری پشتیبان‌های مالی قدیم تا مدارسی که نه پشتیبانی مالی ضعیفی دارن و وابستن مثلا ارزم بود شما که به خانواده که میاد در اونجا ثبت نام میکنه و ارزم بود شما که سختی های خاص خودشون رو دارن. حالا این قسمتش برای ما مهیا نشد. اگر بشه با خانواده هایی که مثلا در این مدارس متنوع هستن بریم دیدگاه اونها رو هم در بیاریم بسیار کمه. یعنی شما یه 17 تا 18 تا مدرسه تحول خواه داریم، این هم یه تفاوت هایی دارن، یه شباهت هایی دارن، یه سری خانواده رفتن این مدرسه، یه سری خانواده اون مدرسه، یه سری خانواده. اگر تو یه کاری دیدگاه های خانواده ها بیاد عکس بشه خودش کمک کننده است که جامعه اول از اون چه بخش هاییش رفتن به سمت این مدارس، دو این بخش هاییش که به این مدارس رفتن نگاهشون، دغدغه‌شون، پیش‌فرضشون، ارزیابیشون از این مدارس چی بوده، که اینم نکته خیلی جالبیه که خب برای ما فراهم نشد. و یکی از چالش‌هایی که در عمده این مدارس ما شناسایی کردیم بحث ارزیابیه. یعنی اینها چون اساساً آموزش را بیشتر به سمت یادگیری با کار جمعی با استفاده از ابزار بازی به رسمیت شناختن تفاوت استعدادها، مثلا عربستان توحید یا حتی پویه یا مثلا ارزم بود شما که خود خود یا مثلا مدرسه مهرستان، اینها مثلا قائلن که آقا یه نفر تو ریاضی قویه، یه نفر هنر قویه، یه نفر اجتماعی قویه، اگر اون فردی که ریاضی ضعیفه نمرش کم باشه ایرادی نداره، از نظر تعلیم و تربیت برای ما خیلی ایرادی نداره. حالا شما این نگاه ها با عنوان پیش‌فرض داری بعد تو نظام ارزیابی آموزش بیایی وارد ارزیابی که، یعنی یکی از مهمترین چالش هایی که در گفتگوها بر ما حاصل شد چالش ارزیابی در این مدارس بود که اونا با یه لنزی با یه دیدگاهی ورود به عرصه پیدا کردن، بعد نظام ارزیابی داره یه چیز دیگر رو. خب از توصیف مدارس بریم و به قطعه آخر پژوهش برسیم. قطعه آخری که به نظر من بسیار کمک دهنده و تسهیلگره. این قطعه آخر دو قسمت داره. قسمت اول اومده از جمیع مضامین تحلیل شده، چون تکنیک استفاده در این پژوهش تحلیل مضمون با شبکه مضامین، از مجموعه مضامین رسیده به 7 تا 8 مضمون فراگیر که هر مدرسه از آموزش پرورش میخواد باشه تا یه نفری که میره مدرسه تأسیس بکنه، وقتی میخواد خودش رو با عنوان مدرسه تحولگرا معرفی بکنه، نسبت خودش رو با این متغیرها باید مشخص بکنه. من مدرسه تحولگرا جرقه یه تأسیس و دغدغم چیه؟ اول باید مشخص بکنه. مبانی نظری چیه؟ تجربیه؟ مبانی نظریه بومی شده است؟ مبانی نظری خودم تولید کردم؟ قسمت بعدی حوزه محتوایی خودشه. آیا پایبند محتوایی آموزش پرورشه یا نه خودش در محتوا میخواد ورود پیدا بکنه. قسمت سوم بحث حوزه فرمیه، در فرمی بر اساس چه منظور و چه لنزی میخواد نگاه کنه، و بحث ارزیابی، نظام ارزیابی، و بعد بحث تأمین مادی و ارتباط با خانواده. پس مدرسه تحول خواه از آموزش پرورش، از فردی که میخواد مدرسه را تأسیس بکنه، طبق شبکه مضامینی که ما در اینجا جستجو کردیم، تحول خواه یعنی مشخص شدن نسبت ما با این متغیرها و مضامین اصلی. بعد تمام این مضامینم اگر در متن پژوهش شما مراجعه بفرمایید اومدن آشکار شدن. منظور ما از فرم چیه؟ در این پژوهش فرم نازل به چه قسمت هایی بوده؟ این قسمت ها توضیحی که برای اونها بوده مشخص شده، یعنی کف میدانا در این متغیرهای اصلی در حوزه تعلیم و تربیت اومده مشخص کرده. قسمه یه دوم اومده این مدارس گونه بندی شدن، یعنی گفته آقا ما یه مدرسه تحول خواه داشتیم، حالا گونه بندی اینها به چه صورتی است، که یکی از سخت در این کارهای تیم پژوهش که بتونه اینا جمع بندی بکنه این قسمت بود. ما 3 تا گونه تونستیم در اینجا عرضم بود شما که بر حسب اون اطلاعات و داده هایی که حاصل شد داشته باشید. 1 گونه اول مدارسی که در رسته ارتقای فرمی و محتوایی هستن، یعنی میان آقا یه محتوایی یه فرمی هم شبش داره، ما اینا پذیرا هستیم، میان بهش ارتقا میدیم با کلاس جبرانی، با کلاس ارزم، با مثلا اردوهای علمی، با برنامه های جمعی، با برنامه های تربیتی، میایم اون سیستم های مقدار ارتقا میدیم. بعد خود این هام یه طیفن، یعنی یه حالتی که حد اکثر پایبندی یا به سیستم متولش دارن تا اونایی که یه مقدار رقیق تر شده این قضیه، که خوندن مقایسه این مدارس هم خیلی میتونه کمک کننده و راه کشا باشه. قسمت گونه دوم، گونه ای که بحث تحول فرمی و محتوایی داره، یعنی یا مبتنی بر مبانی نظریش، یا مبتنی بر اصولش، یا مبتنی بر گفتگوهای علمی که داشته، اساسا اعتقاد داره من باید در فرم و محتوای آموزش پرورش تحول داشته باشم. یادگیری من فرضاً اکتشافی، یادگیری من مبتنی بر کار جمعیه، ابزار بازی در کار من پررنگه، عنوان درسم متفاوته، مثلا نمیگم علوم، میگم آشنایی با آیات الهی. عرضم به در نوع استعدادهای افراد متفاوتم، در حوزه مناسکی متفاوتم. پس بنابراین میره به سمت فرمی و محتوایی که باز اینم یه طیفه از اونایی که بیشترین تحول رو در فرم محتوا داشتن تا اونایی که حداقل داشتن. و قسمت سوم خارج از عرضم بود شما که اساساً ایجاد یک الگوی جدید نسبت به آموزش پرورش، یعنی اساساً ما دیگه شاهده عرضم به حضور شما که حتی خلق هم نیستیم، اساساً یه الگوی متفاوت اصلا از فضای یادگیری و تعلیم و تربیت که اینجا حکمت سرایی که در اصفهان داشت از این الگو پشتیبانی میکرد. خب من عرضم خط بکنم، انشالله تونسته باشم بتونم هم دغدغه، هم فرایند و هم خروجی و هم کاربردها و اثراتی که انشالله این پژوهش میتونه داشته باشه رو خدمتون تبیین بکنم. انشالله که این مقدمه‌ای باشه برای رسیدن به انشالله الگوهای قابل تکثیر در حوزه تعلیم و تربیت. حالا یه پیشنهادم ما برای بحث سند تحول و نسبتش با این پژوهش هم شده که در دور دوم گفتگو با من خدمت بزرگواران عرض خواهیم کرد. ببخشید مصدی اوقات شدیم.
در خدمتتون.